بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، موعظه امیر المومنین علیه السلام رو به اون شخص که درخواست کرده بود تقریبا نصفشو دیشب خوندیم براتون، و آقایون و خواهرانی که تشریف داشتن گفتم که سید رضی رضوان الله علیه میفرماید که اگر نبود در این کتاب فقط این قسمت، بس بود برای موعظه و شفای روحی. حالا بقیهش هم براتون انشاءالله میگم. قبل از این که این بقیه رو شروع کنم، یه عرض ادب میخوام بکنم به مقام مقدس بزرگ بانوی اسلام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. البته حالا وفات این بزرگ بانو را نهم نوشتن یا دهم نوشتن، شاید اینطور باشد، من نمیدونم. بنده اونی که به دست آوردم در مطالعات ناقص میگم، شاید مثلا بیشتر آدم ببینی بیشتر گیرش بیاد. اون مقدار که به دست آوردم معین نشد که مثلا حالا نهم یا دهم یا هشتم، اجمالا همین ایام بوده. بله همین ایام. و انشالله درود خدا و ملائکه به روان پاک این بزرگ بانوی اسلام برسد، که خدا تمام زنان عالم رو خدمت شما عرض شود که محاسبه فرموده و چهار بانو را از بین اینا انتخاب کرده، که یکی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. و من به شما میگم خیلی چیزا پشت پرده است و ما نمیدونیم، اما یک بشر چقدر میتونه لیاقت داشته باشه که مادر 12 معصوم باشد؟ شوخی نیست، 12 معصوم از نسل پاک حضرت خدیجه به دنیا آمده. و خلاصه چقدر در راه اسلام و اعلاء کلمه حق این خانم کوشید و بذل مال کرد و همت کرد و زحمت کشید از عقل ما خارجه. فقط یه جمله به شما میگم که اینا دیگه، ببین شما اینو جز به خطابه و صحبت حساب نکنید، یه واقعیتیست که خدا بالا سرمه دارم میگم. اگر 2 نفر هستن، یکی حضرت شیخ العباطه حضرت ابو طالب سلام الله علیه و ارواحنا له الفدا، یکی اون یکی حضرت خدیجه، این 2 نفر نبودند، یک لا اله الا الله به دست مردم نمی رسید. حضرت ابو طالب مثل فرزندش امیر المؤمنین بسیار مظلوم است. نمیخوام من همه حرفا را بزنم، اما میدونید که چقدر این بزرگوار خدمت کرد. وقتی از دنیا میرفت پیغمبر اکرم اشک میریخت، و اون سالی که عرض شود که حضرت ابو طالب و حضرت خدیجه از دنیا رفتن، پیغمبر اکرم اون سال را عام الحزن نامگذاری کرد، یعنی سال قصه، سال اندوه. توجه فرمودید؟ دیوان حضرت ابو طالب سلام الله علیه از نسخه های قدیم به دست آمده، چاپ شده، البته چاپ سنگیش هم شاید بوده، ولی این نسخه که اخیراً پیدا شده و خلاصه از نسخه عتیق استفاده شده، زحمت کشیدن. بله این دیوان رو، چون ایشان از نظر شعری هم خیلی عجیب است، و میدونید که عربا معلقات سبع داشتن که اینا رو در ردیف اول قرار میدادن. معلقات سبع بسیار مهم بوده، که میدونید که شرح ها شده بر این، که معروف ترین شرح عبدالله زوزنی که ایرانی هم بوده، فارسی زبان بوده ولی مسلط بوده به ادبیات، یکی از شعرهای مشهور مال عبدالله زوزنی برای معلقات سبع. حالا میخوام بگم که این معلقات سبع رو خیلی بالا میگیرن، اما ابن کثیر که یکی از علمای بزرگ تسنن است و شخصی هست که تعصب هم داره، ایشون می نویسد که اشعار ابو طالب فوق معلقات سبع است، در تاریخش نوشته و می گوید که هیچ کس قدرت نداره نظیر اونها رو بیاره جز خود ابو طالب. اما راجب دیوانش که مختصر صحبتی خیلی خیلی مختصر به عرض شما برسونم، چون شبها الحمدلله محفل ما محفل اهل ادب و اهل فضل است، خدا را شکر میکنم. عرض میشود خدمتتون که دیوان همیشه باید راوی داشته باشد. حالا ما اشعارمون، شعرامون مثل حافظ و سعدی، عرض شود خدمتتون که سنایی، نظامی، خب اینا ببینید اینا سرآمد شعرای جهانن، حرفی نیست. و آدم تأسف، یعنی آدم تأسف میخوره که اینا با این همه عظمت دواوینشون یه راوی درست حسابی نداره. بحثی علمیه، خیلی آدم ناراحت میشه چرا باید مثلا لسان الغیب خواجه حافظ دیوانش یه راوی شفاف نداشته باشه یا دیگران. خدمت شما عرض شود یه آدرس بهتون میدم، بعدن وقت کرده مطالعه کنین. کتابی هست به نام المعجم فی معایر اشعار العجم که کتاب قرن ششمه و میشه گفت اولین کتابی است، حالا اینجوری میشه گفت، یا از اولین کتابایی است که در نقد شعر فارسی نوشته شده و ما نداریم متاسفانه. با اینکه شعر فارسی اینقدر عزیز است، اما نقد ادبی الان چرا؟ الان هست اما از قدما کم داریم. اما در زبان عربی نقد ادبی فراوان داریم از قدما. نمی حالا وارد این بحث بشم. این کتاب رو مرحوم علامه محمد قزوینی رحمت الله علیه که به حق این مرد علامه بوده، همین کتاب المعجم رو چاپ کرده. مقدمه اون رو شما 5 بارم بخونید ارزش داره. تو مقدمه المعجم می نویسد که چطور شده از اشعار جاهلیون عرب یک الف پس پیش نشده، ولی اشعار ما مثلا از لحاظ دقت و ضبط اون اهمیت رو بهش داده نشده. اینجای تأسفه. حالا بگذاریم از این که خب مصححینی پیدا شدن، الحمدلله دواوین ما رو شرح کردند و تصحیح کردند، اما میخوام اینو بگم دیوان باید راوی داشته باشه، که البته این بحث بزرگیست، چون من بحث حاشیه زود میگذرم. حالا دیوان حضرت ابو طالب سلام الله علیه راوی داره، 2 راوی داره، اما من تعجب میکنم که 2 ادیب شیعه عراقی، ادیب واقعا ادیب، من کارشون رو دیدم دیگه، خیلی کارشون رو پسندیدم، این دیوان رو چاپ کردن، اصلا راوی رو ندیدن، دنگار راوی دیوان. خیلی جالب براتون بگم که راوی دیوان از نواده های حضرت عباس ابن امیر المؤمنین است، از نواده های حضرت قمر بنی هاشم. خیلی این ارزش داره موضوع، چون در گذشته گفتم شما بودید من زحمت دادم، حضرت عباس ابن امیر المؤمنین سلام الله علیه نسل درخشانی داره، علما ادبا توشون خیلیه و خلاصه بحث زیادیه. من خدا را شاکرم که در جلسه ها این بحث را بنده به جلسه ها کشیدم، دوست نداشتم که گفته نشه این حرفا. یک شخصیتی مثل قمر بنی هاشم که شخصیت بسیار بالا و ممتازی است، نسل درخشانی هم داره. راوی دیوان حضرت ابو طالب یکی از نواده های حضرت قمر بنی هاشم است. اینم از این که اون ببینید شما این دیوان خیلی ارزش داره. ما در روایات داریم از ائمه علیهم السلام فرمودن که دیوان ابو طالب را به فرزندانتون یاد دهید که در اون علم کثیر وجود داره. توجه فرمودید؟ خیلی خوب. حالا اومدیم بقیه این موعظه رو اینجا بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب میفرماید که دیشب گفتم یک ره الموت لکثرت ذنوبه. در اول فرموده از این افراد نباش، صحبت شخص معینی نیست. ببین لا تکن ممن یرجو الاخرت آخر، نباش از کسانی که مثلا چنین و چنانن، از این صفتا دارن، نباش از اینا، شخص معین نیست. خیلی خوب، یکره الموت لکثرت ذنوبه، از مرگ بدش میاد به خاطر کثرت گناهانش. خیلی خوب، آقا گناه کردی بدت میاد از مرگ، پس خب یه توبه کن. اما نه، بله. و یقیم علی ما یکره الموت، البته باید موته بگن، این نسخه با اینکه زحمت کشیدن یک اشتباهات مختصر در اعراب داره، این نسخه عبدوه که خیلی زحمت کشیدن، بله موته باید باشه. و یقیم علی ما یکره الموت له، بله چون فاعل یکرهو میشه، مفعول یکرهو میشه، مفعول میشه، میگه که به خاطر کثرت گناهانش از مرگ بدش میاد، خوش نداره مرگو، اما گناهانی را که به خاطر اونها از مرگ بدش میاد ادامه میده. چجور آدم یه این؟ خب بابا یه توبه کن دیگه. الان خب این سقیمه ول نادمه، ببین امیر المومنین طبیب نفوس عالمیان است، نبض گرفته بشر، این است کهشون داره میگه. اگه بیمار شد پشیمان است، ای وای چه کار زشتی کردم، نکنه من اصلا از این رخت خواب دیگه بلند نشم، نکنه از این بستر بلند نشم، نکنه بمیرم، ای مرتب پشیمانه. حالا اومد و خدا به شفا داد، میشه دیگه. و این صحه، شفا که پیدا کرد، امن الله، یا با تمام خاطر جمعی به بازی های قبلی ادامه میده، بازم همین گناهان، همین آش، همین کاسه، همین مسائل. خب یعجب به نفسه اذا عوفیه، اگر در عافیت باشد اعجاب داره به خودش. هم من عجب مثلا پهلوانم دیگه، الان بله یه بوش به هر کس بزنم ده دور دور خودش میچرخه دیگه، نه عیبی دارم نه علتی دارم، بله شاید خوبم من الان، پهلوانم. اعجاب داره. و یقنت و ازبتولیه، همون آدم تا یه سرما خورد ناامید میشه، وای من مگه همون آدم قوی نبودم، چرا اینطور شد، ناامید میشه. این اصابه بلا اون دعا مزتر را، اگر بلای بهش برسد به حالت اضطرار دعا میکنه، ای خدا ای خدا، شب روز دعا میکنه. خب و این ناله رخا اون اعتراض مغتر را، دیگه اگر یک عافیتی آسانی رخایی نعمتی بهش رسید دیگه اینجا هیچ مغرور میشه، حالا میشه دیگه یادش میره. تغلب، این رو دقت کنید، تغلب هو نفسه علی ما یظن، ببینید خیلی عجیبه. ولا یغلب ها علی ما یستیقن، میگه سر ظنیات نفسش بر او غلبه میکند. ظنها، اگه فلان کار بکنی شاید یه لذتی داشته باشه، فلان خلاف رگه بکنی شاید یه پولی باشه، لذتی هم باشه، این یه گمانه ها، اما سر این گمان نفس بر او غلبه میکنه. اما ولا یغلبها علی ما یستیقن، سر یقینیات نفسش بهش غلبه نمیکنه. یقین داره نماز اول وقت خوبه، یقین داره دل شکستن بده، یقین داره غیبت بده. گفتم جوانان عزیز بسیار وقتا روی این پاکیشون، خدا شما را ان شاء الله حفظ کنه، سراغ استاد میگیرن. گفتم حضرت آیت الله رزمای بهجت، شاید مفاد سخنشون این بود، این ولی خدا، جوانان ببینید بارها به شما گفتم عزیز من، اینو بشنوید، اینا رو ان شاء الله روش حساب باز کنید، من نمیگم که آی بهجت فرمودن، فرمود اگر استاد نباشد به یقینیات عمل بکنید. ببین این حدیث همیشون خیلی میخوند، من عمل بما علم علمه الله علم ما لم یعلم، هر کس بداند به اون چی که عمل کند به اون چی که میداند، خدا او به او میدهد چیزی را که نمیداند. اینجا دقت بفرمید، من عمل به ما علم گفته. آیه بچه در فرمودن به یقینیاتتون عمل کنید. ببین نگفته من عمل به ما توهمه، به توهماتش عمل بکند. این یک کاغذی سنجری چروک شده، چیه؟ یه خانمی تو جلسه دادن. نه این عمل به ما علم نمیشه، اینو ولش کن. خانم تو جلسه دادن، به نمیدونم این ولش توهمات. یکی پیدا شده دکون وا کرده، ویترین درست کرده. بعضی هستن بعضی عارف نماها از عرفان کلمه ای نمیدونن، اما یه قیافه ای میگیرن. تو چه کار داری؟ مشتری هم دارن. جوانی به من گفتم به شما، گفتش که ما این آقامون خیلی بالاست. گفتم چجوریه، چیا خونده؟ حاج آقا گفت سیمش وصله. گفتم از کجا میدونی؟ گفت از صورتش پیداست. چه دیدیم که فقط سیم داره ایشون. بله من میگم عرفای سیمی به اینا میگن. بارها گفتم عرفای سیمی پناه میبریم به خود از دست این عرفای سیمی. سیمشون وصله، داد بیداد. خیلی خوب. ولی یقلی به ها علامه یست تیقین، این نفسش رو یقینیات بهش غلبه نمی کنه. بابا جان عزیز من الان ببین، الان از اینجا بری بعد از تحقق نیمه شب، اگه بیدار بودی یا خواب بودی که بخواب، فردا بخوای بری سر کار، درس داری، بحث داری. ببین اسلام دین عقله. ایش وقت نگفته تو تا صبح بشین تو اداره هم چه میری اونجا چرت بزن، نمیدونم اعصابت به هم بریزه. نه اینطوری نه، هر طور ببین مقدار که میتونی. خب یقین داری اگه یه دو رکعت نماز بخونی نصف شب ماه رمضان یه چیزی بهت میدن دیگه. یقین داری، خب عمل کن. یقینه دیگه. اگه یه نیشی زدن، یقین داری اگر جواب ندید درجاتت میری بالا. جواب ندی دیگه. خب یخاف علی غیره به ادنا من ذنبه. آقا برای دیگری که گناهش کمتر از این شخصه، ببین اون 2 درجه گناه کرده، خودش 10 درجه گناه کرده، ولی میگه ترس داره برای اون. میگه من میترسم جوان یه طورش بشه کارا که میکنه، خدا عاقبتش به خیر بده. بابا خودت 10 برابر اون داری، چی داری میگی؟ خیلی عجیبه. یه خوف علی غیره به ادنا من ذنبه و یرجو لنفسه به اکثر من عمله. امید خودش برای خودش بیشتر از عملشه. یه 2 تا کاری کرد، حالا 2 تا یه جایی رفته، یه حرفی زده، یه مختصر چیزی داده، حالا خیلی امید دارد که دیگه وسط بهشت به این بدن. این استغنا بطره و فتن، اگر بی نیاز شود مغرور می شود و فتنه برپا می کند. این بی نیاز بودن رو من به شما یه چیزی بخوام بگم، انشاءالله دقت بفرمید، مهم است. عزیزان خواهران برادران دقت کنید، ما یک مش افعال داریم. در نحو اینا میگن افعال قلوب. دقت بفرمید، اینا 2 تا مفعول برمیداره. 2 تا مفعول. اگر یه مفعول برداره جوهر همینه ها، ماده همینه، اما افعال قلوب حساب نمیشه. چطور؟ مثال میزنم. ببین یه رأیتو چیه؟ رأیتو 2 تا رأیتو داریم این همنا، اما اگر رأیتو یه مفعول برداره میشه افعال جسم. شما میگین رأیتو زیدان، من امروز زیدو دیدم، یعنی با چشمم نگاه کردم دیدم. اما اگه 2 تا مفعول برداره افعال قلب میشه. مانند چی؟ رأیتو زیدن عالمن، زید را عالم دیدم، یعنی علمشو نشونت داد، از تو جیبش در آورد علم. نه این که نمیشه که، یعنی با باطنم درک کردم که شون اهل علمه. وجدته صابرن، من با باطنم با فکرم او را صابر یافتم. یکی از کفار به قرآن ایراد گرفته بود، آیت الله العظما آقای خویی قدس سره یه جواب زیبایی نوشته بود، شاید ایشون بوده یا همیشون بوده، استاد شیخ محمد جواد هم شاید بوده، که اون این بوده که در داستان ذوالقرنین میگه حتی اذا بلغ مغرب الشمس، ذوالقرنین که به مغرب خورشید رسید، به مغرب رسید، وجدها تغرب فی عین حمئه، خورشید را یافت که در یک آب گلالود داره غروب میکنه. خیلی خوب بابا، خورشید چند صد هزار برابر این زمین است، چطور میشه توی چشمه گلالود غروب بکنه؟ جواب چیه؟ جواب این که اون ایراد گیرنده و مستشرق بی سواد بوده. نمیگه که خورشید در اونجا غروب کرد، داره به چشم و خیال ذوالقرنین نسبت میده. وجدها، او خیال کرد، چنین پنداشت که خورشید در اون چشمه میرود. چنان که اون عزیزانی که اگر مسافرت با کشتی داشتین، آدم که تو کشتی نشسته صبح میبینی خورشید از تو آب میاد بیرون، نه که از تو آب، ولی تو فکر میکنی، این چشمت فکر میکنه، چشمت اینطور برداشت میکنه. حالا دم غروبم خیلی جالبه، عرض شود که خورشید میره تو دریا، تو آب میره رسمن، چرا با نگاه تو، نه اینکه واقعا بره تو آب. یه پیرمردایی بودن تبریز، من یادم میاد از اونا نقل میشد، میگفتن آقا ما یه سفری داشتیم 2 ماه، خورشید صبح از دریا آمد بیرون، عصرم رفت تو دریا. این چی بوده؟ نگاه اینا بوده، نه اینکه خورشید بره تو دریا. توجه کردید؟ این از افعال قلوبه. ذوالقرنین فکر کرد، وجدها، بابا این سواد نداشتیم بیچاره، اون کسی اشکال کرده که فکر کرد داره میره تو این چشمه، نه که تو چشمه رفاقه. حالا دقت بفرمید، چون غنا گفته میخوام بگم، آقا فرمودن عزیز من در ظرائفی از در قرآن هست، به دوستان گفتم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. ها انسان طغیان میکند. ها اگه تو ماه رمضان، روز ماه رمضان، حالا الحمدلله ما جلسه همون شبه، کم زیاد هم داشته باشیم، روزه دیگه نیستم باطل می بله، عرض شود خدمتتون که من روز ماه رمضان منبر نمیرم، در جوانی میرفتم، دیدم خیلی کلافه میشم، یه حدیث میخوام نقل کنم، وسوسه داشتم، وای روزه گرفتیم. ها میگفتم بله بنابر نقل این کتاب، بعد گفتم بنابر نقل یا نگفتم. اما ببین، یکی از مفترات مبتلات روزه چیه؟ افترا به خداست و افترا به معصوم. همه مدعاها را نمیگم، بعض مدعاها روز 21 ماه رمضان جمیعا روزشون باطل میشه، باید کفاره جمع بدن، چون افطار به حرام باید کفاره جمع بدی. یه وقت هست که تو خونه خودت عمدن روزتو خوردی، از تو یخچال یا آبی برش خوردی، خدا نکرده یه وقت یکی روزشو باید مال دزدی افطار کرد، اون باید کفاره جمع بده. یعنی مبتل، اون مفتر اگر از سلسله گناهان باشد، کفاره جمع باید بده. آقا من همه مده ها را نمیگم، خدا حفظشون کنه، بعضیشون روز ماه رمضان اجمعین روزشون باطل میشه، روز 21. چرا؟ چون روزه امیرالمومنین میخونن. چی میگن؟ میگن گفت حسن جان تو برو بیرون، امیرالمومنین فرمودن ساعتهای آخر، من نمیدونم چه کسی اعتراض نمیکنه به این چیزا، حسن جان تو برو بیرون، زینب جان تو هم برو بیرون، بعد حسین جان تو بمون. دست حسین گرفت گذاشت دست عباس، یه مش بی خبرم گریه میکنم، بعد میگن طیب الله عجب دهنگرم بود، نمیدونن که بی خود گفته، روزش هم باطل شد. خب امام حسن میگه نامحرم بود، بیرونش کردن. حضرت زینب نامحرم بود، اینا اینقدر نامحرم بودن، به دست تو از کجا رسیده آقای مدا؟ این خیلی جالبه، اینا نامحرم بودن بیرونشان کردن، تو از کجا فهمیدی؟ وقت تو که محرم تر بودی. پناه بر خدا میبرم. حالا اگر این آیه شریفه ان الانسان لیطغى ار رآه استغنى ان رآه استغنى، بدون ادغام میگم که واضح بشه. ببین باید ادغام بشه دیگه، یرملونه، ولی حالا علی الحساب بی ادغام بگیم تا واضح بشه. ان رآه استغنى، فردا روز ما رمضان اگر کسی این آیه را اینطور ترجمه کند که انسان طغیان میکند اگه بی نیاز شود، روزش باطل میشه. انسان بی نیاز میشود اگر انسان طغیان میکند اگه بی نیاز شود، هر کسی اینطور ترجمه کنه روزش باطله. چرا؟ برای اینکه انسان بی نیاز نمیشاخه. سیه رویی ز ممکن در دو عالم نشد هرگز جدا والله اعلم. بنابراین اینجا بی نیازی را به خودش نسبت میده. چقدر قرآن دقیقه، نمیگه ان الانسان لیطغى اذا استغنى، نه، انسان طغیان میکند اگه بی نیاز بشه، چون بی نیاز نمیشه آخه. ان رآه استغنى، انسان طغیان میکند اگر خود را بی نیاز ببیند، فکر کند که بی نیازه. اون غنای موهومه، اگرچه همینم باعث فتنه میشه بالاخره، اما غنای حقیقی نیست، این غنای موهومه. اصلا نمیشه انسان بی نیاز بشه عزیز من، توجه فرمودید؟ حالا فکر میکنه بی نیاز شد، اما همین فکر بکنه باعث طغیان میشه. و دیدیم دیگه، و قرآن چقدر زیباست، از اون طرف این غنای موهوم را هم که سبب طغیان میشود خاطر نشان میکنه، اما به تعبیری میاره که بدونیم که این غنا موهوم بوده، حقیقی نبوده. نمیگه از استغنا، ان رآه استغنا. این مزیت قرآنی و این نکته قرآنی رو انشالله به خاطر جوانان بسپارد. خب از استغنا بطر و فتن و این افتقر قنت و بهن، اگه همین آدم فقیر بشه، ناامید میشه، سست میشه، یا ما که چیزی نداریم. خیلی خب، یقصر اذا عمل، اگه عمل بخواد بکنه کوتاهی میکنه، یه دو رکعت نماز اگه بخواد بخونه خیلی لهلوردش میکنه. و یبالغ اذا سأل، اما اگه بخواد درخواست بکنه خیلی مبالغه میکنه، خدایا میخوام حتما بده، چنین بده، چنان بده. حالا این عرضت له شهوتون اسلف المعصیه، اگه شهوتی عارض شد براش، در معرضش قرار گرفت، معصیت رو مقدم میداره. باشه حالا بذار یه لذتی ببریم نقدن. و سوفت توبه، توبه را به تأخیر میندازه. و این عرض و محنتون این فرج عن شرائط المله، وای تنم میلرزه. دقت بفرمید، اگر یه قصه عارض شود از دین جدا میشود، میگه بیا اینم خدا، ما اینم زحمت کشیدیم، دعا خوندیم، بیا ببینیم بیدونه چقدر دارد، اینم من، بفرمید. خدا نکرده، نعوذ بالله، جلی زبانش نگیره، یواش یواش کار به جاهای باریک میرسه. بله یا الله. بله یصف العبرت و لا یعتبر، میگه عبرت رو وصف میکنه ها، اما هیچ عبرت نمیگیره، اصلا عبرت نمیگیره. بله عبرت هم اینقدر بگیره، یه دو سه لحظه میشه. برهم پدرم علی الله مقامه یه مثال میزد، میگفت که ما یه وقت با ماشین، ایشون میفرمودن با ماشین مسافرت میکنیم، میبینیم در طرفین جاده یه جاهایی هست که با آب و علف و مناطق پرنعمتیه، یه مش از این حیوانات سر به زمین دوختند و دارن میچرن، ها مشغولن دیگه. ماشین که میمد رد بشه یه صدای میکرد، اینا سر از زمین بلند میکردن، گوشاشون رو تیز میکردن، یکی دو لحظه این بر اون بر نگاه میکردن، بعد دوباره سر به زمین میدوختن. میگفت مردم خیلی هاشون اینجوری هست، یه خبر فوتش برسه فلان کس مرد، اخ اخ اخ، انا لله و انا الیه راجعون. عجب دنیاییه، رفتگان رفتند و ما هم میرویم، اما درست 10 ثانیه بعد از اون داره دل میشکنه، برای سر صدا میکنه، نقشه میکشه ربا بخوره. بابا پس چی شد؟ همین 2-3 لحظه فقط، وای وای وای، انا لله و انا الیه راجعون. بعد دیگه همین آشام این کاسه است. یصف العبره، عبرت رو خوب بیان میکنه، یه میکروفون بهش بده یه ساعت در مورد عبرت حرف میزنه، اما ولای عتبش خودش اصلا عبرت نمیگیره. و یبالغ فی الموعظه، در موعظه مبالغه میکند. آقا یه میکروفون بهش بده، به ببین چه موعظه هایی. ولی یه وقت یه کسی بود پای تلفن داشت اصلاح ذات البین پاس بکنه بین زن و شوهر، آقا من گوش دادم دیدم اینقدر بیانات زیبایی داره، گفتم اگه من یه جای داشتم یه 10 تا رو دعوت میکردم. آقا خب گذشت بکن، خانم گذشت بکن، ببین لذتی که در عفس در انتقام نیست. آقا یه شاخه گل بخر وقتی میره خونتون، خوش اخلاق باش. یک ساعت موعظه، اما این شخص از بد اخلاق ترین آدمای دنیا بود خودش. چی یعنی؟ خدا میدونه من چی بگم به شما. آقا پس اینقدر بلدی، به خودت چی اینجوری هستی پدر جان؟ مرد خیلی محترم پشت تلفن یک ساعت موعظه. گفتم تو یه دهت رو دعوت کنه حرف بزن، بر اصلاح خانواده ها صحبت کن. خیلی بده آقا اینقدر انسان زیبا صحبت کنه عمل نکنه. یبالغ فی الموعظه، در موعظه مبالغه میکنه، ولا یتعظ، هیچ وقت خودش موعظه پذیر نیست. فهو بالقول مدل، گوش بدید، و من العمل مقل. میگه در مقام گفتار آنچنان مسلط میشود، احساس بلندی بلند مرتبه بر دیگران میکنه. نشسته پسر جان، به همه هم میگه پسر جان، مادر جان، چنین است و چنان است و در مقام گفتار خودشو خیلی بالا میدونه. اما و من العمل مقل، وقت پای عمل پیش بیاد مقل است، کم میذاره. این دو جمله هم گوش بدید دیگه تمام میشه. یونافسو، ببین منافست به معنای تقریبا مسابقه است، توجه کردید؟ یه مثلا مطلبیست، یه ده مسابقه میگذارن که ببری همچه چیزی. یونافس و فیما یفنا، در این چی که فانی میشود، ایشون آقا زحمت میکشه میخواد بر دیگران سبقت بگیره. فانی ها، ببین یه چیزیست که میخواد این بخره مال این بشه، اما میدونه چه فانی هم هست، اما اینجا چیکار میکنه؟ منافسه میکنه، میخواد بر دیگران سبقت بگیره. و یسامحو فیما یبقا، در چیزی که باقی میماند در اون آخرت هم بهش تحویل میدن، در اون مسامحه میکند. داستان آیت الله رزمای بهجت را به شما در گذشته شد گفتم، اگر اونایی که نشنیدن بشنون و دعا کنم من آدم بشم، که بالاخره حالا دیگه ممکنه بشم. عرض میشود که آیت الله رزمای بهجت فرمودن که استادی در نجف داشتیم از مجتهدین بزرگ مشهد، نجف، نجف اشرف. یکی از شاگردا جوانمرگ شد، بند خدا فوت شد، از دنیا رفت. یعنی یکی از همشاگردی ها، یکی آیت الله بهجت، یکی از همشاگرد مرحوم شد. این استاد خیلی دلش سوخت، خلاصه برحت شد دیگه، شاگرد جوانش از دنیا رفت. میگه یک روز از این روزا این سقاهای نجف میمدن، اینا آب شیرین میآوردن، چون میگن آب چاهای نجف تلخ و شور بود، بنابراین آب شیرین از فرات که میآوردن میفروختن برای خوردن. خلاصه این سقا میمدن، می گفتن مثلا یه نفر بانی بشه این آب الان توزیع بشه در بین مردم، یعنی یه نفر بخره بانی بشه، یه پول ناچیزی هم بود پولش. این استادای بهجت به یاد شاگرد جوان مردش افتاد و سقر صدا کرد، این پول داد گفتش که بده به مردم، و این آب رو دادن مردم، بالاخره هوای گرم نجف خوردن. بعد از مدت این استاد کسی یادش رفته بود یه مشک آب حالا چیه، و این شاگرد رو خواب دید این یه شهری داره، نه یه قصری، به شهر داره. این قصرها سر به فلک زدن، گفت اینا چه کجا، تو طلبه یه لقبا بودی، تو کجا این رو آوردی؟ گفت تو برام خریدی. چی؟ گفت همون مشک آب را که دادی به مردم اینه دادن به مردم. توجه کردید؟ ما بواطن اعمال را نمیدونیم، ما ظاهر را میبینیم. حالا دقت بفرمید، یونافس فی ما یفنا، در فانی میخواد بر دیگران سبقت بگیرد، اما یسامح فی ما یبقا، در باقی مسامحه میکند. بابا این احسان که میکنی میمونه برات، تو قیامت هم نشونت میدن، تو قبرت هم داخل میشه، این دل را که شاد میکنی در قبرت داخل میشه، همیشه هم هست، چرا مسامحه میکنی؟ خب این قسمت رو گوش بدید، حساسی دو جمله مونده دیگه من بلنشم برم. ببینید، یر الغنمه مغرما، الله اکبر، غنیمت را جریمه حساب میکند. گوش بدید، حالا اون چه نداره نمیخوام کار نداره، من یه بالا اونه که دارن پول دارن، اون چه نداره به خودش نگیره، خب المفلس فی امان الله، اونو نمیگیم، در امان خداست. توجه کردید؟ گفت که گفتم بهتون، یه جدا با بچهش داشت میرفت، دید یه جنازه این برن، آدم ها توش سر جنازه میرفت هم میگفتن الهی بمیرم، تا را این برن جایی کلان، نه فرش داره، نه چراغ داره، نه یخچال داره. بچه یه گدا گفت بابا دارم میرنمش خونه ما، نکنو خونه ما میرن. ببین المفلس فی امان الله، اسم کار نرم بانیم، این که داره، حالا داشتن مراتب داره، لازم نیست حتما میلیارد ها داشته باشی تا یه انفاق بکنی، حالا نسبت بونه که داری انفاقه کی هم بکنی خدا قبول میکنه. حالا گوش بدید، یر الغنمه مغرما، غنیمت رو جریمه حساب میکنه. اومدن گفتن فلان کس مریض، اینم پول داره ها، آقا یه کمکی بکنید. آقا اومده با یک اخمی با یک ترش روی میگه حالا اینم اومده، فکر کنیم یه خبریه، اب نداره، حالا یه میلیون تومن براش بنویسیم. بعدم میگه چقدر مزاحمن اینا، یعنی چی؟ بابا این پول بیمار داده ها، با اون میلیارد ها، اما اینو جریمه حساب میکنه. تو را خدا گوش بدید، امیرالمومنین داره با ما حرف میزنه. یر الغنمه مغرما، غنیمت را جریمه حساب میکنه، اما والغرمه مغنما، یه وقت زیان و ضرر را غنیمت حساب میکنه. یه پولی ازش خواستم بگیرم، یک کلکی زد نداد، بگه دیدی اومده بود به تیغ ها، ندادم بهش، گذاشت رفت. و به من چه فلان کس مریضه، من خودم هزار تا کار دارم و نمیدارم، از این مسئله های عوامانه که پناه بر خدا میبرم. یه مش مسئله ما داریم که این مسئله ها را بر قرآن و حدیث مقدم کردیم. ما قرآن میگه انفقو، ما میگه بارو بابا چراقی که من به خونه رواست مسجد حرام است. این مثل یاد گرفتم از مادر بزرگمون، این مثل در مقابل قرآن و کتاب شریف کافی و نهج البلاغه ایستاده، عجب مثلیه. پس چی میشه؟ آقا غنیمت را جریمه حساب میکنه و ضرر و زیان را غنیمت حساب میکنه. بله خوب شد ندادم، میداد خوب میشد، ولی این نداده فکر میکنه خیلی کار خوبی کرده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر.